بسم الله الرحمن الرحیم. 95 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 111، استاد انصاری شیرازی، 3/10/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اوفی قضایا و هی الموزع الالتی لیست قیاسا جمع، کمثل الانس وحده خجلان و کل خجلان هو الحیوان. هذا الذی سماه جمع عادله جمع المسائل بإحدى مسأله، وللتی هی القیاس فالغلط اما لدى القياس نفسه فقط في مادة القياس او في صورته، وغلط في الصورة بكسرته كمثل ما سوى الظروب المنتجة في المادة المغلطة مستخرجة، زي سوء تأليف ورم برهانا وسوء تبكيت سواه كانا، أو في القياس بقياسه إلى مطلوبه فخلف وضع حصلا. ان نسبت زی صرفت المغایره کمتحادیت حل مصادره. او فی قضایا ای الغلط متعلقون به تعلیف معانی فی قضایا لا فی قضیت واحدت و هی الموزع و المنقسم و التسخیر به اعتبار رعایت لفظ ال الموصول الى التی لیست قیاسا جمع ای تمامها، کمثل الانس وحده خجلان و کل خجلان هو الحیوان و هذا القسم من المغالطه هو الذی سماه جمع عادلت ای المیزانیون ای المیزانیون سمیناهم بهی از بالمیزان یحصل العدل جمع المسائل به احدا مسئلت، اسمه الاصطلاحی جمع المسائل فی مسئلت واحده، فإن الصغرى قضيتان في قضية واحدة إحداهما موجبة هي إن الإنسان خجلان، وهي ينتج مع الكبرى نتيجة حقة والأخرى صالبة هي لا شيء من غير الإنسان بخجلان و لیست مطلوبنا الان، و کذالو کانت موجبتن مثل غیر الانسان لا یختجل او الخجالت من خواصه، و نحو ذالک و هی لا ینتج مع الکبرا شیئا فاذا کانت الصغرا قضیتین و اخذت قضیتن واحدتن وقع الغلط لتوهم انه ینتج الانسان وحده حیوانون. بحث در انواع مغالطه بود. ایشان فرمودند که 13 نوع مغالطه، 6 نوع آن مربوط به الفاظ است، یا لفظ مفرد یا لفظ مرکب با اون تفاصیلی که گفته شد، و 7 نوع از 13 نوع مغالطه مربوط به معانی است، مربوط به تألیف معانی هستش. اون معانی که تألیف میشه با یک دیگر یا در یک قضیه هست یا در قضایایی است. حالا اگر چنانچه مغالطه مربوط به تألیف معانی است و اون معانی مؤلفه در قالب یک قضیه نیست بلکه در قالب قضایایی است، مغالطه، غلط اندازی، اشتباه مربوط به تألیف معانی است و اون تألیف معانی به صورت قضایایی جلوگر هستش، اون قضایا یا صورت قیاسی داره یا صورت قیاسی نداره. برای که ممکنه دو تا قضیه باشه اما شرایط قیاس درش نباشه، تنها دو تا قضیه هست، اون تألیف مخصوص و اون ترکیب مخصوصی که باید، یعنی اون نسبت مخصوصی که باید بین دو تا قضیه باشه نیست. دو تا قضیه هست و اما قیاس نیست، چون هر دو تا قضیه‌ای که قیاس نیست. هر قیاسی البته دو تا مقدمه میخواد، هر قیاسی دو تا قضیه هستش، لکن هر دو تا قضیه‌ای که قیاس نیستش، چون ممکنه شرایط قیاس درش نباشه. حالا اگر چنانچه این غلطی که مربوط به تألیف معانی است در دو تا قضیه باشه که اون دو تا قضیه قیاس نیست، صورت قیاسی نداره، فقط دو تا قضیه هست، این نوع مغالطه اسم اصطلاحیش جمع المسائل فی مسئله واحده هست. مثلا دو تا قضیه به صورت یک قضیه ای متظاهر شده و غلط از همین جاست. جمع المسائل فی مسئله واحده، مثلا یه مسئله این است که الانسان و خجلانون، انسان در مواردی شرمندگی پیدا میکنه، خجالت پیدا میکنه، به جوری هم هست که روح و نفس خجل میشه و اثرش در بدن هم پیدا میشه، صورت انسان سرخ میشه، مثلا که روح در بدن اثر داره، یعنی چیزهایی که بر روح وارد میشه اثرش در بدن پیدا میشه، چیزهایی که بر بدن وارد میشه اثرش در روح پیدا میشه، و از همینجا میشه حد زد که بین روح و بدن یک اتحاد ناگسستنی هستش و همین پایه و ریشه میشه برای معاد جسمانی. بدن مرتبه نازله ای از نفس است، بدن مرتبه نازله ای از روح انسان هست، لذا روح خجالت میکشه اثرش در بدن پیدا میشه، در رنگ بدن پیدا میشه، یا روح و جان میترسه اثرش در بدن پیدا میشه، رنگ انسان زرد میشه، یا این که به مغز سر انسان ممکنه خللی وارد بشه اثرش در روح انسان پیدا میشه و بین روح و بدن ارتباطی و پیوند استواری هست. همجور نمیشه گفت انسان همین روح هست و این بدن هم مثل یه قفسی که مرغ از این قفس پرواز میکنه. نه، اینجوری نیست. یا گفته بشه بله بدن مثل یه لباسی است و روح هم مثل کسی که متلبس به این لباس هست. اینجوری نیست. مقاله ای نوشته مرحوم آیت الله مطهری قدس سره القدوسی به نام اصالت روح در این کتاب هاشون نوشته شده و در اونجا نظریه صدر المتعلهین را بیان می فرمایند. خلاصه حالا این خارج از موضوعه. در اینجا اگر چنون چه غلط مربوط به قضایایی است و اون قضایا صورت قیاسی نداره، به چنین مغالطه ای جمع المسائل فی مسئله واحده میگن. برای که ما میخوایم بگیم انسان خجلان هستش، یه مسئله. یه مسئله اینه که میخوایم بگیم غیر انسان خجلان نیست. البته در برهان باید اینجوری باشه. مثلا ابن سینا در برهان شفا این معنا را تصریح کرده که برهان باید مفید قطع و یقین باشه و قطع و یقین وقتی پیدا میشه که اگر چیزی را اثبات کردیم نفی نقیزش هم ثابت باشه. مثلا ما میخوایم اثبات کنیم با برهان که العالم حادث، وقتی حدوث عالم یقینی و قطعی خواهد بود که عدم حدوث هم باطل باشه. یعنی در حقیقت ما باید ثابت بکنیم که العالم حادث صادقون و العالم لیس بحادثن العالم قدیمون باطلون. یقین و قطع به چیزی وقتی پیدا میشه که مثلا اثبات بکنیم او را و نفی و اثبات بکنیم نفی نقیزش، اون وقت یقین پیدا میشه. پس العالم حادث که ما نتیجه میگیریم این باید به جوری باشه که العالم لیس بحادثن این دروغ باشه، این به جای خودش، اون در مورد برهانه. اما الان ما میخوایم بگیم که الانسان و خجلانون، درسته که البته غیر انسان خجلان نیست، در حیوانات در سایر موجودات خجالت و شرمندگی نیست که یه نحوه تأثر هست و این هم از لطافت روح انسان حکایت میکنه که انسان از چیزهایی مثلا خود خجالت شاید البته یه تأثری است که بر انسان وارد میشه، بر سایر موجودات بر سایر حیوانات وارد نمیشه. درسته که الانسان و خجلانون و غیر الانسان لیس بخجلانن، لیکن الان ما در صدد این معنا که نیستیم. نمخیم حساب یه برهان که بگیم بله این است و جز این نیست. بله یه مرتبه انسان در مقام برهان هست با کلمه انما که در فارسی میشه این است و جز این نیست. این است العالم و حادث، جز این نیست یعنی العالم و لیسه به حادث دروغه. برهان است که باید در قیافه، یعنی عنوانش عنوان انما باشه، این عنوان داشته باشه که این است و جز این نیست، باید اینجور باشه در برهان تا قطع و یقین پیدا بشه. اما در اینجا که حالا ما در صدد این معنا نیستیم، ما میخوایم بگیم که الانسان و خجلانون و کل خجلانن حیوانون ف کل انسانن خجلانون و کل خجلانن حیوانون ف کل انسانن حیوانون، مثل این که کل انسانن زاهکون و کل زاهکن حیوانون ف کل انسانن حیوانون، مثل کاتب، مثل متعجب، مثل خجلان، اینها که عرضی خاص برای انسان، خجلان، کاتب، زاهک، متعجب، اینها عرضی خاص برای انسان. خب یه مطلبی است، انسان خجلانه و هر خجلانی هم حیوانه، پس هر انسانی حیوانه و درست هم هست، نتیجهش هم نتیجه صحیحه. این یه مسئله است. اما اگر آمدیم یه مسئله دیگه هم قاطیش کردیم که جمع المسائل فی مسئلت واحده شد، مسائل هم جمع منطقی حسابش بفرمایید، دو تا مسئله قاطی شد، شد یه مسئله. الانسان وحده خجلانون و کل خجلانن حیوانون. خب این توهم این معنا میشه که چون کلمه وحده ما آوردیم، توهم این معنا پیش میاد که ما میخواییم بگیم جز انسان هیچ چیزی دیگه حیوان نیست. یکی دروغه، حیوان انواع دیگری داره. مثلا الانسان وحده خجلانون و کل خجلان وحده مثلا حیوانون، نتیجه مثلا شاید کسی خیال بکنه که ما میخواییم نتیجه بیریم که بله جز انسان هیچ چیز حیوان نیست، فرس حیوان نیست، بقر حیوان نیست، در حال که این حرف ما نمیخواییم بزنیم، این که دروغه. حالا این جمع علمه، این کلمه وحده خودش اشاره به یک قضیه سالبه ای هست و در حقیقت دو تا مسئله در یه مسئله ما میخواییم جمع بکنیم. اگر چنون چه وحده نیاریم، بسیار خوب، جمع المسائل فی مسئلت واحده نیست و مغالطه هم نیست و نتیجه هم صحیحه. کلمه وحده که بیاریم چون اشاره به یه قضیه سالبه ای هست، این قیاس نتیجه نمیده و توهم این معنام پیش میاد که ممکن است که ما میخواییم بگیم جز انسان هیچ نوع دیگر حیوان نیست. حالا این ها دیه همون مطالبی است که جلوتر هم خونده شده و تکرار هست، از روی کتاب بخونیم ان شاء الله. یا الله او فی قضایا، گفتیم غلط، غلطی که مربوط به تألیف معانی است یا در قضیه واحده است، او فی قضایا یا این که در چند تا قضیه، ایل غلط و متعلقون به تألیف معانی فی قضایا لا فی قضیت واحده، یا این که غلط و مغالطه متعلق است به تألیف معانی که اون تألیف معانی در قضایایی است نه در یک قضیه، و هی الموضع و المنقسم، این مغالطه ای هم که مربوط به قضایایی است اینم باز تقسیم میشه به دو قسم، و این قضایا هم تقسیم میشه، توزیع میشه و تقسیم میشه. یک کسی همینجا میگه آقا شما رعایت ادبیات را باید بفرمایید، چرا گفتید موزع؟ موزع صفت است برای قضایا، قضایا مؤنثه، موزع مذکره، صفت و موصوف در چند چیز باید با هم موافقت بکنن، یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل، و این تابع و مطبوع باید در چند چیز، یکی از تابع و مطبوعا همون صفت و موصوفه، در چند چیز باید با هم مطابق باشن. باید وهی الموضعتو شما بفرمایید، چرا موضع فرمودید؟ ایشان می‌فرمایند که صفت مذکر آوردن به اعتبار رعایت لفظ الف و لام موصولی است که در الموضع هستش. قضایا آن چنان قضایایی که توزیع میشه. پس در حقیقت مثل این که کلمه موضع صفت میشه برای همون الف و لام موصول، الف و لام موصول هم لفظش خلاصه مذکره. و این مغالطه ای که در قضایاست توزیع میشه و تقسیم میشه، الالتی لیست قیاسن جمع ای تمامها، تقسیم میشه به قضایایی که اون قضایا قیاس نیستن، صورت قیاسی ندارن. تمامشونم که حساب بکنیم، هر دوتا قضیه‌ام که حساب بکنیم قیاس نیست، چون هر دوتا قضیه‌ای قیاس نیست، هر قیاسی دوتا قضیه هست اما با یک شکل مخصوصی. او مربوط، حالا مربوط به اون یه نوع دیگری است، او حالا مربوط به نوع دیگری است. حالا غلطی که مربوط به قضایاست، یا اون قضایا صورت قیاسی ندارن یا دارن، و اگر دارن غلط یا مربوط به خود قیاسه یا مربوط به قیاسش الی نتیجته هست. اونی هم که مربوط به خودشه یا مربوط به مادهشه یا مربوط به صورتشه، حالا چند نوع همینجا هستش، که مثل یه کافش لابد کاف زائده باید باشه، که مثل الانس وحده خجلانون، انس همون انسانه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مثل الانسو وحده خجلانون، الانسانو وحده خجلانون، ای صغرا و کل خجلان هو الحیوان. این کلمه وحدهو در اینجا کار خراب کرده. بله، وحدهو لا شریک له در تشهد همه کارها را درست میکنه، توحید است و، اما اینجا این کلمه وحدهو نه. و کل خجلان هو الحیوان، و هذا القسم من المغالطه هو الذي سماه جمع عادلتون اگل میزانیون، و این قسم از مغالطه همونیست که نامگذاری کرده اند او را یک جمعیت عادله ای که منطقیین باشند، یک جماعتی هستند اهل عدل و عدالت، چون با قواعد میزان ممکن است انسان عدل و عدالت پیدا بکنه، در اعتقاداتش عدالت پیدا بکنه، طرف افراط و تفریط نپیماید مثلا. اینجوری و این قسم از مغالطه، اون مغالطه ایست که نامگذاری کرده اند او را جمع عادله. جمع عادله یعنی چه؟ جمعیتی که اهل عدالت هستند، عدالت گستر مثلا هستند، ایل میزانیون، جمعون عادله یعنی منطقیون. خب چرا شما به منطقیین مثلا جمعون عادله میفرمایید؟ سمیناهم بهی، نامگذاری کردیم ما منطقیین را به این جمعون عادله، از بالمیزان یحصل العدل، زیرا که با رعایت قواعد میزان و منطق عدالت و اعتدال در عقاید پیدا میشه. مثلا اگر انسان به قواعد منطق آشنایی پیدا نکنه، یا به طرف افراط میفته یا به طرف تفریط میفته، در مورد حضرت علی علیه السلام حلک فیه رجلان مثلا، یک دسته غالی طرف تفرید، یک دسته غالی طرف افراد، یک دسته ناسبی طرف تفرید، هر دو باطله. علی علیه السلام خدا نیست، پیغمبر هم نیست، اما وصی بلا فصل پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم هست، اتحاد روحی با پیغمبر اکرم داره و انفسنا و انفسکم. این عدالت در اعتقاد در مورد حضرت علی علیه السلام اینه که ما او را امام معصوم، خلیفه بلافصل و هر خلیفه دیگری را غاصب خلافت بدانیم، اما اگر او را نعوذ بالله خدا بدونیم، این غلو و افراط است. اگر چنانچه نعوذ بالله دشمنی با او بورزیم، چنانچه زمانهایی بوده که در منبرها هم نسبت به حضرت مقام شامخ حضرت علی علیه السلام جسارت میکردن، اون هم طرف تفریط هستش. مثلا لا جبر ولا تفویض، جبر که مارکسیستا قائل به جبر زمان مثلا هستن، این باطل. تفویض که الان اگزیست ها اینا بهش معتقدن، یا اشاعره اگزیستانسیالیست ها اینها، به حساب این کی یک چیزی بود، این رئیسشون بود در فرانسه، ژان پل سارت، این یهودی هم بود، آخرها دی چشمشم نابینا شده بود، از فرانسه آمده بود به اسرائیل تبریک می گفت که مثلا شما این زمین های اعراب را گرفتید. خلاصه و تعجب اینجاست، با اینکه این یهودی بود در فرانسه و اینا قالب تفویض بودن که انسان وجودیست بلا ماهیت، باید خودش ماهیت خودش را بسازه، این سازندگی و این هم که یه وقتی میگفتن، عرض میکنم که البته سازندگی درست، این بایی که کور شده بود از فرانسه، استاد دانشگاه بود دیه، آمده بود در اسرائیل برای تبریک به حکومت اسرائیل و متاسفانه بعضی در همین جا اینقدر از این تعریف میکردن در نوشته هاشون، بله پناه به خدا. خب حالا از موضوع خارج نشیم، اصلا ما به کجا بودیم نفهمیدیم به کجا رسیدیم و چطور شد که به اینجا رسیدیم. میخوام عرض کنم که با رعایت قواعد منطق انسان میبینه که جبر باطله، تفویضم باطله، همون امر بین الامرین که حضرت صادق علیه السلام میفرماید همون درسته. اشاعره میگن جبر، معتزله میگن تفویض، امامیه، جعفریه، اثناعشریه که اسلام خالص هستش، او امر بین الامرین قائله. خلاصه حالا میخوام عرض کنم با رعایت قواعد منطق انسان از افراط و تفریط در عقاید مسون و محفوظ میمونه، اما اگر رعایت اینها نکرد، یه مرتبه طرف افراط، یه مرتبه طرف تفریط. خلاصه زیرا که با رعایت قواعد منطق و میزان حاصل میشه عدل و عدالت در اعتقادات، حتی چون منطق مثلا در علوم در حکمت عملی هم ممکنه به کار برده بشه، در اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن ممکنه در کارهاش هم انسان عدالت پیدا بکنه، یعنی ممکنه رعایت قواعد منطق در افعال انسان هم اثر بگذاره، طرف افراط و تفریط مثلا نباشه. و این مغالطه ایست که نامگذاری کرده اند او را منطقیین به چی جمع المسائل به احدا مسئله، جمع کردن دو تا مسئله در یه مسئله، قاطی کردن. اسمه الاصطلاحی جمع المسائل فی مسئله واحده، یعنی اسم اصطلاحیش همون جمع المسائل فی مسئله واحده هست، نه که ما میخوایم بگیم فعل اون کسی که این کار میکنه، بخوایم بگیم که جمع کردن چند تا مسئله در یه مسئله این کار غلطیست، نه میخوایم بگیم اسم اصطلاحیش هم همینه، در اصطلاح بهش میگن جمع المسائل فی مسئله واحده. فإن الصغرا قضیتان فی قضیه واحده الانس و وحده و خجلانون که صغرا باشه دو تا قضیه است، در یک قضیه جمعش کردیم. احداهما موجبتون، این دو تا قضیه صغرا الانس و وحده و خجلانون دو تا قضیه است، یکیش موجبه که اون قضیه موجبه اینه ان الانسان خجلانون، انسان در بعض از موارد شرمندگی پیدا میکنه، تأثر پیدا میکنه، مثلا در مورد معصیت پروردگار خب انسان باید مواظب باشه که هیچ معصیت نکنه، برای اینکه در قلب او در روح او اثر میگذاره. در حدیث است که در قلب انسان یک نقطه بیضایی هست، نقطه روشنی است، هر چی که معصیت بکنه هی کم کم اون نقطه روشن سیاه میشه. اما حالا اگر حالا چون که از بد دل سیاه و تیره شد، فهم کن که اینجا نباید خیره شد. حالا شیطان انسان را فریب داد، نفس اماره انسان را فریب داد، حالا اقلن باید در پیشگاه پروردگار یه نحوه خجالت و شرمندگی داشته باشه. اما ممکنه نعوذ بالله سر و کار انسان به جایی برسه که معصیت کرده خجالت هم نمی کشه، اصلا متأثرم نیست که معصیت کرده. خلاص ان الانسان خجلانون، این یه قضیهه. وهیه ینتج مع الکبرا نتیجتن حقتن، این قضیه موجبه با کبرا که و کل خجلانن هو الحیوان باشه نتیجه حقه ای داره. میگیم ال انسان و خجلانن و کل خجلانن حیوانن، نتیجه میگیریم فکل انسانن حیوانن، نتیجهش هم نتیجه درست. ول اخرى سالبه، گفتیم این صغرا دو تا قضیه که قاطی شده با هم، یکیش موجبه یکی سالبه، و دیگری و قضیه دیگری سالبه هست. هیه لا شیء من غیر الانسان بخجلانن، چون کلمه وحدهو میگیم انسان به تنهایی خجلان است، همین که گفتیم به تنهایی اشاره به این معناست که لا شیء من غیر الانسان به خجلان، غیر انسان خجل نمیشه. ولیست مطلوبنا الان، ایشان میفرما الان که مطلوب ما این نیست که غیر از انسان هیچ موجودی خجل نمیشه. درسته که این طوری هم هست، غیر از انسان موجود دیگری خجالت بهش عارض نمیشه، اما الان مطلوب ما نیست، مورد برهان که نیست که ما بخوایم بگیم که انما الانسان مثلا وحده خجلانون، این است و جز این نیست. ما بخوایم بگیم الانسان و خجلانون فعلا مطلوب ما نیست. ولیست این قضیه سالبه مطلوب ما الان، گرچه این قضیه هم درسته. و کذا لوکانت موجبتن، کلمه وحده و آقا اشاره بگه قضیه دیگری هست. حالا ممکنه این را اشاره بگیریم بگه قضیه سالبه ای، ممکنه این وحده و را قضیه اشاره بگیریم بگه قضیه موجبه ای، مثلا اجالتن دوتا قضیه. و کذا لوکانت، و همچنین در صورتی که بوده باشد آن قضیه ای که از کلمه وحدهو استفاده میشه اون قضیه موجبه باشه. مثل چه؟ مثل غیر الانسان لا یختجل، غیر از انسان موجودی خجالت بهش عارض نمیشه، یا الخجالتو من خواسه، بگیم الخجالتو من خواس الانس، من خواس الانسان، خجالت از ویژگی های مثلا انسان است. حالا این کلمه وحده او اشاره به قضیه است، خواه قضیه سالبه باشه، خواه موجبه باشه. موجبم غیر الانسان لا یختجل باشه، الخجالت من خواص الانسان باشه و نحو ذلک، امثال اینها که همی بفهمونه که غیر از انسان چیز دیگری خجل نیست. و هیه و این قضا و این قضیه ای که از کلمه وحده می فهمیم، حالا خواه سالبه باشه خواه موجبه باشه، لا تنتج مع الکبرا شیئا، اون موجبه با کبرا که زمیمش بکنیم نتیجه حق داره. اما این قضیه ای که وحده اشاره به اوز، خواه سالبه بگیریم خواه موجبه بگیریم، اگرم با کبرا زمیمش بکنیم هیچ نتیجه نمیده. فاذا کانت صغرا قضیتین و اخذت قضیتن واحدتن وقع الغلط و لتوهم انه ينتج الانسان وحده حیوانون. پس هنگامی که صغرا دو تا قضیه باشه و ما این را قاطیش کنیم و به عنوان یک قضیه حسابش بکنیم، مغالطه واقع میشه و این توهم پیش میاد که نتیجه اینه که الانسان وحده حیوانون. با آوردن وحده در صغرا، چون هرچی در صغرا هست، مثلا در شکل اول اگر چنون چه اوست محموله در صغراست و موضوع در کبراست، باید با تمام شرایطش تکرار بشه در کبرا. خب ممکنه توهم پیش بیا که ما میخوایم بگیم انسان به تنهایی حیوان است و هیچ نوع دیگری حیوان نیست و این دروغه. واقع میشه غلط برای لتوهم این که، چون توهم میشه که نتیجه این است که انسان به تنهایی حیوانه و اینم باطله. وللتی ای المنقسم الى القضا یلتی هی القیاس، گفتیم اون غلطی که در اثر تألیف معانی پیدا میشه یا در قضیه هست یا در قضایا. اون قضایا هم یا قضایایی است که صورت قیاسی نداره یا قضایایی است که صورت قیاسی داره. و اون تألیف معانی که در قضایا پیدا میشه منقسم میشه به اون قضایایی که قیاس نیستند. وللتی لام به معنی اله است و اللتی هی القیاس، و تقسیم میشه به سوی قضایایی که قیاس نیستند و به سوی قضایایی که قیاس هستند، صورت قیاسی دارند. وللتی یعنی تقسیم میشه به قضایای آنچنانی، ترجمه کردن ما مال 100 سال 200 سال پیشه، تقسیم میشه به قضایایی که آن قضایا قیاسند، صورت قیاسی دارن. اینجام چند جور میشه، جور به جور. فل غلطو ای حاضهی ای زن تنقسم الى قسمین، لأن الغلط المتعلق بالتأليف القياسي إما لدى القياس نفسه فقط أي من غير حاجة في وجود الغلط إلى مقايسته إلى نتيجته وهذا أيضا إما في مادة القياس أو في صورته. اون غلطی هم که در قیاس، در قضایایی که صورت قیاسی دارن پیدا میشه، یا مربوط به خود قیاسه بدون این که او را مقایسه بکنیم با نتیجهش، یا مربوط به قیاسه با مقایسهش به نتیجهش، اونم که مربوط به خود قیاسه، یا مربوط به مادهشه یا مربوط به صورتشه، چند نوع مغالطه پیدا میشه. پس غلطی که فلغلطو، پس مغالطه‌ای که در قضایایی که صورت قیاسی هم دارن پیدا میشه، اینم چند جوره. یعنی این مغالطه نیست، یعنی مغالطه ای که مربوط به قضایای قیاسی است، این مغالطه نیز تقسیم میشه به دو قسم، برای این که غلطی که متعلق است به تألیف قضایایی که صورت قیاسی دارن، یا این که مربوط به قیاس است، خود قیاس فقط، یعنی بدون نیاز و حاجتی در وجود غلط در مقایسه این قیاس با نتیجه این قیاس، یعنی خلاصه غلط زیر سر خود قیاسه، نه غلط زیر سر سنجیدن و مقایسه کردن این قیاس است با نتیجهش. جناب آقای ناظمی مدتی تشریف نداشتند. بله. و هازا ایزن، اون غلطی که مربوط به خود قیاسم هست، این نیز به دو قسمت تقسیم میشه، یا در ماده، این ماده آقا مخفف ماده هستش، برای ضرورت شعری ماده گفته شده، یا در ماده قیاس است یا در صورت قیاس است. و غلطون فی صورت ایل غلط الواقع و به حسب صورت القیاس به کسرتهی لوفورهی کمثل ماسه و ضروب المنتجه. و اون مغالطه ای که پس غلطی که مربوط به خود قیاسه یا مربوط به مادهشه یا مربوط به صورتشه، دی قیاس صورت و ماده قیاس که آیان بزرگوار که همشون اساتید هستن، خودشون میتونن این را تدریس بفرماین، مستحضرن. ماده قیاس همون قضایاییست که صورت قیاسی روی اونها میاد، در برهان ضروریات، در جدل مسلمات، در خطابه مثلا مقبولات، امثال اینا، اینا ماده قیاسن. صورت قیاسی هم صورت شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، اینا. و اون مغالطه ای که واقع میشه و اون مغالطه ای که در صورت قیاس است، یعنی غلطی که واقع میشه به حسب صورت قیاس با کثرت و وفوری که داره، این مغالطه خیلی پیش میاد، مواردش خیلی زیاد هست، این مغالطه ای که بر حسب صورت قیاس پیدا میشه با کثرت و وفور مواردی که داره، مانند اون ضربهای اشکال اربعه است که منتج نیستن، مانند اون چیزهایی است که سوای ضروب منتجه از اشکال هستش. قیاس اقترانی تقسیم میشه به چهار شکل، شکل اول و دوم و سوم و چهارم، و هر کدام از اینها ضربهایی داره، بعض از ضربها منتجه، بعض از ضربها عقیم هستش. کما مر ان شکل الاول ضروبه ستت و عشر یا ستت عشر، اربعتون منها منتجتون و البواقی غیر منتجتن، چنانچه این معنا گذشت که شکل اول 16 ضرب داره که 4 تایه از اینها منتجه و 12 تایه دیه عقیم، منتج نیست. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچو فرزند ای برادر. مثل که مثلا این صغرا و کبرا مثل پدر و مادر میمونن و این نتیجه از اینا متولد میشه، میگن منتجن، اما اگر نتیجه ندن میگن نازا هستش، عقیمه. البته پدر و مادر علت مؤده وجود انسان هستن، اما علت و خالق انسان حق تبارک و تعالی است. و قس علیه، شکل دوم، شکل سوم ضروب منتجهی داره، ضروب عقیمهی داره. این مثل اونها، این مغالطه مثل قیاسی که منتج نباشه، این مربوط به صورتشه. این مغالطه از صورت قیاس نشأت میگیره، چون مربوط به شکل، شکل قیاسه، ضرب قیاسه. و فی المدت ای ماد، و فی المدت ای مادت القیاسه المغلطتو مستخرجتون، ما اینجوری نوشتیم، یا المغلطتو مستخرجتون، همون مغلطه، یعنی اون مطلبی که غلط اندازی درش شده، و اون مغالطه ای که مربوط به ماده قیاس است، اون مغلطه، اون چیزی که غلط اندازی درش شده، مستخرجتون، میتونیم مثالش را خودمون استخراج بکنیم، چون جلوتر ایشون در شرح گفتن. و اون مغالطه ای که مربوط به ماده قیاسه، جای غلط اندازیش میتونیم استخراج بکنیم. یعنی چه؟ ای مثالها یستخرج کما ذکرنا فرجه، مثالشو میشه از مطالب غلط استخراج کرد، چنانچه ما هم ذکر کردیم در شرح قبل از متن، به اونجا مراجعه بشه. یعنی قیاس به جوری است که اگر بخیم این قضایا صادق باشه، صورت قیاسی نداره. اگر بخیم صورت قیاسی پیدا بکنه، دروغ در میاد. قیاس صادق باشه، قضایا صادق باشه، صورت قیاسی نداره. ای بخویم صورت قیاسی داشته باشه، دروغ در می که مغلطتل متعلقتو به تعلیف القیاسی، یا زی ایل مغلطتل متعلقتو به تعلیف القیاسی بالقیاس الى نفسه سوا اون کانت به حسب سوره او به حسب المادته کلها سوء تعلیفن و سوء تبکیتن. حالا این مغالطه ای که زیر سر ماده قیاسه، و اون مغالطه ای که زیر سر صورت قیاسه، هر دو اگر در مقابل برهان باشه به ای سوء تعلیف میگن، اگر در مقابل جدل باشه به ای سوء تبکیت میگن. چون در مورد جدل انسان میخواد خصم را ساکتش کنه، خلاصه که حرف نزنه، اینجوری حساب بیان حقیقت که نیست در جدل. البته جدل باید بلتیه احسن باشه. این مغالطه ای که متعلق است به تعلیف قیاسی، اونم مربوط به خود قیاس، نه بالقیاس الى نتیجتهی، اعم از این که به حسب صورت باشه یا به حسب ماده باشه، هر دوی این مغالطه ها سوء تعلیف است و سوء تبکیت، دو تا اسم داره. به هر دوی سوء تعلیف میتونیم بگیم در موقعی در مقابل برهان باشه، به هر دوی اینها سوء تبکیت میتونیم بگیم در صورتی که در مقابل جدل باشه. سوء تعلیف ای تسما بهی فی الاصطلاح، سوء تعلیف بهش گفته میشه و سوء تبکیت بهش گفته میشه در اصطلاح، ولکن فرق و رم برهانن ای اقصد البرهانه باستعمال لفظ سوء تعلیف، ولیکن فرق بگذار و قصد بکن تو برهان را با استعمال کردن لفظ سوء تعلیف. اگر این دوتا مغالطه در مقابل برهان باشه، به این سوء تعلیف بگو. و سوء تبکیتن سواه کانا ای یستعمل فی ما سوى البرهان، و سوء تبکیت هم سوای برهان است، یعنی استعمال میشه در چیزهایی که سوای برهان باشه، مثل غلط. اگر هم دو نوع مغالطه در مقابل مجادل باشه به این سوء تبکیت میگن به هر دو نوعش. این آقا شعره، خب ایشان در منظومه حکمت میفرمایند که ما منظومه منطق را و فی نیتی در باب ماهیت، در مباحث ماهیت، این حکیم بزرگوار قرن 13 هجری، ایشان میفرمایند که من در نیتم هست که یه منظومه ای در منطق هم بگم. این منظومه منطق بعد از منظومه حکمت گفتن و توفیقی میخواد که خداوند متعال به انسان توفیقی عنایت بفرماید که یک دوره الهیات به من العام، الهیات به من الخص، طبیعیات، نبوات و منامات و معاد و قسمتی اخلاق، ایشان در قرر الفرائد که منظوم حکمتشون باشه به شعر در آوردن. بعد از او دی این منظومه منطق هم گفتن، مثل که شعرها تمام شده. میگفت یه نفر در نجف اشرف یک سال آمد یک ماه مبارک رمضان منبر رفت و تفسیر سوره حضرت یوسف علیه السلام رو واج محقق خراسانی اعلی الله و مقام، خلاصه تا اونجایی رسید که حضرت یوسف علیه السلام را به چاه انداختن. یک ماه رمضان تمام شد. سال بعدش نجف مشرف شد و منبر رفت و فرمود که ما سال گذشته حضرت یوسف علیه السلام را به چاه انداختیم، حالا میخوایم او را از چاه بیرونش بیاریم. و شروع فرمودن در منبرشون، از منبری های درجه اول ایران بودن، مرحوم حاج محقق خراسانی و مرحوم حاج مدقق، خدا رحمتشون کنه، هر دو پهلوان در منبر بودن. خلاصه بعدش آخر ماه رمضان که شد، مثل که مثلا مطالب تمام شده بود، خب نجف اشرف هم همه طلباب میان پای منبر، میفهمن که امروز تکرار دیروز مثلا اگر باشه، خب منبری دوید دست و پای خود جمع بکنه پیش اهل علم. خلاصه میگفت آخر ماه رمضان که شده بود، مرحوم حاج محقق خدا رحمتش کنه آمد تو حجه یکی از طلبا، گفت یه بیمروتی نیستش اقلن یه تفسیر صافی به ما بده که مطالعه کنیم، بره این چند تا منبر آخری این چند روزی دیگه بتونیم. خلاصه گفت یه بیمروتی پیدا نمیشه اینجا تفسیر صافی به ما بده، مثل که مطالب مثلا تمام شده. حالا مرحوم حاجی علیه رحمه چون منظومه حکمت رو فرمودن، اینجا مثل یکی شعرها تمام شده. آقا پیش طلب منبر رفتن آقا مشکله. میگفت آقای مجد استعباناتی شیرازی در کربلای محلا منبر رفت و گفت که همه طلب پای منبرش بودن، گفت که صلواتی ختم بفرمایید. هیچ طلبات، خب طلب آهسته صلوات میفرسته، هیچ کسی آهسته گفت هیچی. بعدش هم هر چی مصیبت خوند آقا یه نفر اقلا اینجا پیشانی خودش نزد. خب گریه میکردن اهل علم، اما نه مثلا گریه بونن. از منبر که پایین اومد گفت بر من نمیدونم نفرین خدا و ملائکه باشه یردی پیش اهل علم منبر برم. بله این حالا شعر اینجوره دیه. خلاصه و سوء و تبکیتن سواه و کانا ای استعمل و فیما سوال برها. بله بله آقا عجب واقعا صحیح میفرمایید. این فرمایش حضرت عالی هم مؤید این مطلب. خلاصش این جوریه دیه، وقتی انسان پیش اهل علم میخوام منبر بره باید خیلی دست و پای خودش رو جمع کنه. یه وقت بنده توی مدرسه خان تازه ساخته بودن، البته یکی از علمای بزرگ اینجا مجلسی گرفته بودن، بنابرای شد که ما منبر بریم. ما رو دیم منبر و خوب خیلی از علماء آمده بودن، آقا مدظله ایشون هم گویا تشریف آورده بودن و آقا ما دست و پای خودمون رو گم کردیم. یه وقتی هم یه جایی منبر اون ایام فاطمیه بود تو حجره های طلبا، خب دیگه گویا بنده متوجه نبودم. آخه وقتی استاد باشه انسان، خب سهولت او انسان رو میگیره، گویا علامه طباطبایی هم توی اتاق نشسته بود. آقا ما در این دو مجلس دست و پای خودمون گم کردیم، یک کلمه هم اشتباه گفتیم، یعنی لفظی میخواستیم یه لفظ دیگری گفتیم. اینجوریه. دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. شیخ آگه گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. خلاصه امروز خیلی حاشیه رفتیم، عفو بفرمایید. هازا خذ هازا یا یحیا خذ الکتاب بقوه، والعدل غلط فی القیاس بقیاسه و نسبته الی مطلوبه و نتیجته، یا اینکه مغالطه در قیاس به مقایسه قیاس است به مطلوب قیاس و نتیجه قیاس. به الا یکون النتیجه تو به ان لا تکون النتیجه تو مغایرتن لأحد اجزاء القیاس، فلا یحصل بالقیاس علم زائد ولا یلزم منه قول آخر، او تکون مغایرتن او تکون مغایرتن ولكن لا تكون لازمه لهذا القياس و مطلوب، ولكن لا تكون لازمه لهذا القياس و مطلوبه له، یا اینکه مغالطه مربوط به مقایسه قیاس است به نتیجهش. حالا اینم دو قسم میشه، یا به این جوری یک نتیجه چیزی غیر از دو تا مقدمه قیاس نیست. خب آخه صغرا و کبرا باید مولد نتیجه باشن، اگر نتیجه یکی از این دو مقدمه شد، مثل این که والد و ولد یکی میشه، اینجوری میشه. و مغالطه ای که در قیاس پیدا میشه با مقایسه و نسبت قیاس به مطلوب و نتیجه قیاس، به این جوری فخلف و وضع این حال خبرشه، پس خلاف وضع بهش گفته میشه، اخذ و مالیسه به علتن علتن بهش گفته میشه. حالا مغالطه ای که در مقایسه قیاس با نتیجهش پیدا میشه به چه جوری، هنوز خبر این مبتدا حالا نیامده، به این جوری که نتیجه قیاس مغایر با یکی از دو جزء قیاس نباشه، یا عین همون صغرا باشه یا عین کبرا باشه، که اگر اینجوری شد پس حاصل نمی شود به وسیله قیاس یک علم زائدی. خب نتیجه همون صغرایه یا همون کبرایه دیگه، علم زائدی که پیدا نشد همونه، همونی که در صغرا فهمیدیم، همونی که در کبرا فهمیدیم، عین کبرا است یا عین صغرا. نه مرسفر، نه، مغالطه در مقایسه و سنجش قیاس است با نتیجه. ملاحظه فرمو، در مقایسه قیاس با نتیجهش منشأ غلط اینجاست. ملاحظه فرمایید، وقتی قیاس را با نتیجه روبروش میکنیم باید نتیجه غیر از قیاس باشه، میبینیم نه، این نتیجه یکی از دوتا مقدمه قیاس. پس نسبتی که قیاس به نتیجه داره باید نسبت مغایرت باشه، البته نتیجه باید یا به هیئته یا به صورته باشه در مقدمات، اما به هیئته یا به صورته، اما اگر به هیئته و صورته هر دو در قیاس باشه علم زائدی پیدا نمیشه. کل انسان بشرون و کل بشر ناطقون و کل انسان ناطقون. این لفظ عوض کردیم، انسان و بشر یکیه. در اونجا که کل انسان بشرون و کل بشر ناطقون و کل انسان ناطقون، و کل انسان ناطق با کل بشر ناطق یکیه، نتیجه با کبرا یکیه. اینجوریه به این که نتیجه مغایره با قیا با احد مقدمات نباشه، به این که نباشد نتیجه مغایره با یکی از اجزاء قیاس که در نتیجه پس حاصل نمیشه به وسیله قیاسی علم زائدی و لازم نمی آید از قیاس قول دیگری، چون در تعریف قیاس ایشون گفتن ان قیاسنا قضا یا الفت به ذات قولا آخره استلزمت، مستلزم قول دیگری باشه و مستلزم قول دیگری نیست. یم یه نوع مغالطه که بهش مصادره میگم، نوع دیگری، یا این که نتیجه مغایره با احد اجزاء قیاس باشه، یا این که بوده باشد نتیجه مغایره با احد اجزاء قیاس، ولیکن لازم این قیاس نیست و مطلوب از این قیاس نیست، این نتیجه به این قیاس نمیخوره. ولیکن نیست این نتیجه لازم این قیاس و مطلوب از این قیاس، کما قلنا فخلف و وزئن ای خلاف و وزئن حسلا و هو وضع ما لیس به علتن علتن، این نسبت و زی ای نسبت القیاس الی النتیجه صرفت المغایره. حالا این شعر را معنا کردن از کدام دی آخر شعرها است، آخرین شعر کتاب منظومه منطق لعالی منتظمه است. خلاصه این هم دو نوع مغالطه، حالا خیلی هم نمی کنیم که وقت آیون بگیریم دیگه. کما قلنا پس خلف وز یعنی خلاف وز، که همون وز و مالیس به علتن علتن باشه، خلاف وز همون وز و مالیس به علتن علتن، معروض به جای عارض بگذاریم، عارض به جای معروض بگذاریم، اینجوری. پس خلف وز یعنی خلاف وز حاصل میشه، و این خلف وز همون وز و مالیس به علتن علتن هست. وز و مالیس به علتن علتن و خلف وز پیدا میشه و متحقق میشه اگر نسبت این قیاس این نسبت و زی، اگر نسبت این قیاس به نتیجه صرف مغایرت باشه، ای بلا استلزامن قیاس آباد مستلزم نتیجه باشه، نتیجه باید لازم قیاس باشه. نتیجه با قیاس مغایر هست، اما قیاس مستلزم نتیجه نیست، نتیجه لازم قیاس نیست. کم اتحادیتها ای اتحادیت تلک نسبته یل مصادره، چنانچه اتحاد و یکی بودن این نسبت، نسبت قیاس به نتیجه، نسبت قیاس به نتیجه چی چیه؟ نسبت اتحاده، یعنی این نتیجه یکی از اجزاء این قیاسه، با یکی از اجزاء این قیاس متحده، یکی هستن، که این مصادره میشه. کما این که اتحادیت این نسبت، نسبت نتیجه به قیاس مصادره هستش. و صلی الله علی محمد و آله. دیشون فرمایش محق...